فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
آفریدگار جان و جهان و زبان، با نام تو آغاز میکنم. همزبانان، گرامیان، پارسی گویان و پارسی دوستان، درود. همراه با شما مجلس این هفته پارسی گویان را هم با خواندن و شنیدن سطرهایی از داستانهای هزار و یک شب گرم و شیرین میکنیم. پیر گفت: ای امیر افریتان، این غزال مرا دختر ام و 30 سال با من همدم بود، فرزندی نیاورد. کنیزکی گرفتم، آن کنیز پسری بزاد. چون پسر 15 ساله شد، مرا سفری پیش آمد. از بهر تجارت به شهر دیگر سفر کردم و دختر ام من که همین غزال است، در خردسالی ساحری آموخته بود. پس کنیز و پسر مرا با جادو گاو و گوساله کرده به شبان سپرده بود. پس از چندی که من از سفر آمدم، از کنیز و پسر جویان شدم. گفت: کنیز بمرد و پسر بگریخت. من از این سخن گریان شدم و سالی اندوهگین بنشستم تا عید قربان در رسید. به پیش شبان فرستادم و گاوی فربه خواستم که قربانی کنم. شبان گاوی فربه بیاورد که کنیز من بود. من آستین برزده دامن به میان محکم کردم و کاردی گرفتم که آن را قربان کنم. گاو بنالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم. شبان را گفتم او را بکشت و پوست از او برگرفت. استخوانی دیدم بیگوشت. از کشتن آن پشیمان شدم، ولی پشیمانی من سود نداشت. پس آن را به شبان داده گفتم: گوساله‌ای فربه از برای من بیاور. شبان گوساله‌ای آورد که آن پسر من بود. چون گوساله مرا دید، رسن پاره کرده پیش من آمد. بر خاک غلطیده خروش کنان همی گریست. من به دو رحمت آوردم و به شبان گفتم: این را رها کن و گاو دیگر بیاور. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد گفت: ای خواهر، چه خوش حدیث گفتی. شهرزاد گفت: اگر امروز ملک مرا نکشد، شب آینده خوشتر از این حدیث گویم. ملک با خود گفت: این را نمی کشم تا باقی داستان بشنوم. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نگاه، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. چند برنامه ایست که دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با ما از حضرت لسان الغیب و ویژگی های دیوان او سخن میگن. این هفته نیز غزلی شیرین از بزرگترین غزل سرای جهان خواهیم شنید. سپس دکتر محمدزاده برای ما از کشش موسیقایی غزلیات حافظ خواهد گفت.
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع و از کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟با نام و یاد خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. بنا شد که چند برنامه راجع به حافظ و شعر حافظ و غزلیات حافظ با هم صحبت بکنیم. در چند برنامه گذشته ویژگی هایی از شعر حافظ رو همراه با غزل هایی که خدمت شما تقدیم می کردم در این برنامه تقدیم شما شد. در این برنامه ابتدا می خوام یک تعریف مختصری از غزل برای شما عرض کنم که اصلا غزل چیه؟ غزل در لغت یعنی در واژه به معنی سخن عاشقانه است، یعنی سخن عاشقانه گفتنه که در مضمون در خدمت عشق، مثل غزلیات سعدی، یا در خدمت عرفانه چون غزلیات سنایی و عطار، و یا ممزوجی و یا آمیخته ای از این دو، یعنی عشق و عرفانه چون غزلیات حافظ. پس اگر بخوایم بگیم اوج غزلهای عارفانه و عاشقانه در شعر چه کسی تجلی پیدا کرده، باید بگیم شعر حافظ. و این رو هم عرض بکنم که غزل شعریه که تمام بیت‌های اون در یک وزن و قافیه باشند و از این نظر با قصیده یکی هستند، یعنی غزل و قصیده در شکل ظاهر و وزنشون یکی هستند اما در تعداد بیت‌ها با هم متفاوت هستند. در غزل عموماً یک غزل از 5 بیت تا 12 بیت و گاهی هم بیشتر، مثل غزلیات شمس ممکن از 15 بیت هم تجاوز بکنه این تعداد ابیاتش هست، اما در قصیده این محدودیت وجود نداره. سعدی و حافظ و مولانا و عطار و سنایی و خواجو و عراقی و بیدل و صائب از مشهورترین غزل سرایان زبان فارسی ما هستند که هر کدوم گنجینه های ارزشمندی از غزل برای ما به یادگار گذاشتند. و اما غزل حافظ، یکی از ویژگی های غزل حافظ این هست که حافظ علاوه بر این که از نظر ظاهر و اصطلاحات، واژگان و حتی آرایه ها و حتی صنایع ادبی با دیگران تفاوت چندانی نداره، یعنی میبینیم واژگانی که در غزلیات سعدی، غزلیات خواجو به کار برده شده در حافظ هم هست. و حافظ البته یک کاری هم که کرده اینه که از همه آنچه که گذشتگان خودش پیشتر از حافظ گفتن استفاده کرده، یعنی در واقع همه رو دیده و از اونها در جای خودش استفاده کرده و به کار بسته، یعنی به استخدام شعر خودش و غزل خودش در آورده. و اون چیزی که شعر حافظ رو برجسته کرده نسبت به شعر دیگران، به ویژه در غزل، دقت و تیزبینیه که حافظ در جانمایی واژگان و تعبیرات در درج شعر خودش برای خلق معانی جدیده و موقعیت‌های تازه است. شما میبینید که حافظ یک عبارتی رو به کار میبره که این عبارت در جاهای دیگری هم به کار برده شده، در شعر شاعران دیگری هم هست، اما حافظ وقتی از اون استفاده کرده میبینیم یک مفهوم و یک مضمون جدیدی رو به ما معرفی میکنه. و البته ویژگی شعر حافظ فقط محدود به لفظ نیست، بلکه حافظ تلاش کرده که لفظ و معنی رو در هم بیامیزه و از خودش یک زبان ویژه‌ای ابداع بکنه. شاید این ویژگی هم از ویژگی‌هایی که در دیگر شاعران وجود نداشته باشه. ما شاعرانی داریم که فقط به ظاهر کلام توجه کردند، یعنی تلاش کردند که کلام رو از جهت ظاهر یا دشوار بکنند یا پیچیده بکنند، مثل شاعران مثلا قبل از دوره حافظ، به ویژه قصیده سرایان دوره خراسانی به بعد، و یا شاعرانی مثل سبک هندی تلاش کردند که معنی رو بسیار برجسته بکنن و این معنی رو در لابلای واژگان اونچنان پیچوندن که پیدا کردن معنی به راحتی مقدور و ممکن نیست. در شعر حافظ ما با ابهام روبرو هستیم، با ایهام روبرو هستیم، با تقابل و تضاد و مطابقه اصطلاحاً بسیار و فراوان سر و کار داریم. با موسیقی کلام میبینیم فوق‌العاده ما سر و کار داریم که راجع به این در همین برنامه نکاتی را عرض خواهم کرد. تلمیح در شعر حافظ فراوان هست، یعنی اشاره به داستانهایی که پیشتر بوده یا اشاره به شعری، حدیثی، داستانی. و نکته دیگر این که شعر حافظ هم در محور افقی و هم در محور عمودی هر دو دارای معنا هستند. این محور افقی و عمودی رو یک توضیح یک خطی عرض بکنم که بعضی غزل ها رو ما میخونیم که این غزل از ابتدا تا انتها، یعنی از بیت اول تا بیت آخر، وقتی میخونید شما میبینید این بیت ها پشت سر هم یک معنی رو به شما میرسونن و باعث میشه شما یک درک مشترکی از اون غزل داشته باشید. اما در شعر حافظ علاوه بر این که این معنا در محور عمودی وجود داره، هر بیت به تنهایی خودش دارای یک مفهوم هست و هر یک میتونه به شما یک مفهومی رو منتقل بکنه بدون توجه به بیتای بعدی. ولذا در شعر حافظ ما ببینیم که ابیات موقوف المعانی کم هستند، یعنی کم پیش میاد که بیتی معنیش وابسته به بیت بعد باشه. وجود داره اما به ندرت و به خیلی کم و انگشت شمار وجود داره. و اما راجع به موسیقی شعر حافظ عرض بکنم. موسیقی در شعر حافظ به چند جور تجلی پیدا میکنه. یکی با استفاده از وزن عروضی، یعنی یک وزنی که انتخاب میکنه، مثلا همین غزلی که در ابتدای برنامه خدمت شما خوندم، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن، میبینیم این یک موسیقی داره که یک معنی رو متناسب با شعر القا میکنه و این موسیقی برای ما دارای معناست، به ویژه برای اونهایی که اهل معنی هستند. پس یک بار به وسیله وزن شعر موسیقی رو برای ما برجسته میکنه حافظ، یک بار به وسیله کلماتی که در کنار هم قرار میده، یعنی آوردن کلماتی که کنار هم وقتی قرار میگیرند آهنگین هستن اصطلاحاً. مثلا میگه که جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. میبینیم بین جان و جمال و جانان و جهان یک موسیقی وجود داره که این موسیقی درک مفهوم رو برای ما به اصطلاح افزایش میده، یعنی درک ما رو از موضوع افزایش میده. و خواجه نصیر یک تعریفی داره از شعر، میگه که شعر اصالتاً باید خیال انگیز باشه، یعنی خیال انگیز بودن شعر کفایت میکنه برای اینکه ما به یک کلامی بگیم این کلام شعر هست. بعد در توضیح این که پس چرا شعر رو ما موقوف میکنیم به وزن و قافیه، میگه که وزن و قافیه که موسیقی شعر رو به اصطلاح افزایش میده، چون باعث میشه که خیال انگیزی شعر رو افزایش بده، بنابراین قدرت تخیل ما رو افزایش میده. وقتی قدرت تخیل ما افزایش پیدا کرد، درک ما از معنی هم افزایش پیدا میکنه. حالا این چند نمونه رو از
بیتایی از حافظ رو خدمت شما میخونم. مثلا همین جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. گفتم این کلمات چقدر مثل کلمات جان و جمال و جانان و جهان کنار هم قرار گرفتن و یک موسیقی ایجاد کردن. و یک بار دیگه حافظ با آوردن حروف همشکل یا حروفی که مخارجشون نزدیک به همه، موسیقی شعر رو افزایش میده و این رو اصطلاحاً واج آرایی میگن. باز در همین بیت شما میبینید که حرف جیم چقدر تکرار شده. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، یعنی حرف ج به اصطلاح اومده. یا جایی که میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، یعنی میبینیم حرف ت در اینجا برجسته است. وجود نازکت آزرده گزند مباد، هم حرف ت و هم حرف ز به اصطلاح. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. یعنی خلاصه که بکنم اینه که حافظ با سه صنعت و با سه به اصطلاح هنر موسیقی یک شعر رو افزایش میده. یکی به وسیله وزنی که انتخاب میکنه متناسب با محتوا، یکی به وسیله کلماتی که در کنار هم قرار میده و این کلمات تناسب دارن با هم، و یکی به وسیله حروفی که به اصطلاح هم مخرج هستن یا مخارجشون نزدیک به همه. یا در همین شعر باز که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد. نگاه بکنید حرف کاف رو و گاف رو که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند، یعنی حرف کاف رو چقدر تکرار میکنه، که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد. این باز به همین شکل. یا در بیت دیگری میخونیم تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. اینجا میبینیم با شیوه دیگری، یعنی با کنار هم قرار دادن کلمات موسیقی رو افزایش داده و حرکات. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، یعنی بین مشام و نسیم و لطف و معطر، نمیدونم یک تناسبی بین اینها وجود داره و این تناسب باعث میشه که هم موسیقی کلام افزایش پیدا بکنه و هم قدرت تخیل خواننده رو بالا ببره. و در مصرع دوم شمعی از نفحات نفس یار بیار. اینجا با حرکات، که این حرکات یک موجی رو برای ما ایجاد میکنه، یعنی خوندن این بیت رو برای ما مواج کرده. پس میبینیم که هم با واج آرایی و هم با حروف و هم با القاء مفاهیمی، چه با حرکت، چه با واژه‌ها، چه با حتی حرکات. مثلا عرض کردم نفحات نفس، این برای ما یک جور موسیقی ایجاد میکنه که روان میکنه شعر رو برای ما. و یا در غزل دیگری با این مطلع حتما شنیدید، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. ببینید زان یار دلنوازم، اولا دو تا زه که پشت سر هم میاره، شکریست با شکایت، بین شکر و شکایت یک موسیقی ایجاد میکنه. گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت، با حرف شین برای ما موسیقی ایجاد میکنه و با تکرار حرف شین هم از صنعت واج آرایی استفاده کرده و هم وزن مناسب و موسیقیایی به اصطلاح این بیز که مضارع مسمن اخرب هست، اصطلاحا مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون رو انتخاب کرده تا فضای مملو و از موسیقی برای ما ایجاد بکنه. پس در این یک بیت میبینیم هم از واج آرایی استفاده کرده، هم از کنار هم قرار دادن کلمات متناسب استفاده کرده و هم وزن مناسب انتخاب کرده. پس یکی از ویژگی های شعر حافظ که در شعر کمتر شاعری ما میبینیم داشته باشیم، اون موسیقی شعر هست که ما میتونیم از ظاهر تا متن و تا عمق شعر حافظ این موسیقی رو درک بکنیم. و چون موسیقی با فطرت آدم، با درون آدم سازگار هست و لذا میبینیم که چقدر علقه همه انسان ها و همه کسانی که شعر حافظ حافظ رو میخونن و درک میکنن، به این شعر و به این غزلیات حافظ زیاد هست و چقدر علاقمند به این هستن. به علت این هست که ناخودآگاه زیبایی های این به اصطلاح شعر حافظ در وجود انسان جای میگیره و نقش میبنده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
میرزا محمد علی صاحب تبریزی اصفهانی، بزرگترین غزل سرای سده 11 هجری و نامدارترین شاعر روزگار صفوی است. او در دربار صفوی به عنوان ملک الشعرایی رسید. به او شاه شاعر سبک هندی میگویند. فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Go!